شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جمال جعفری، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام میکنم و در این ماه مبارک رمضان از خداوند میخواهم که ما رو و همه ملت ما را و همه مردم رو در خط آزادی و آزادگی هدایت و راهنمایی بفرماید و به ما هم نیرو بده که بتونیم در اون خط عمل کنیم.
ما هم آرزو میکنیم و امیدواریم. جناب جعفری، حالا که شنوندگان عزیز مطلعند و در گفتگوهای قبلی به اطلاعشون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60 که در همون زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب در این باره نوشتند و کتاب سومی هم با نام پاریس، انقلاب ایران از آزادی به استبداد بود که درباره همه این کتاب ها و این خاطرات ایشون گفتگوهای بسیاری داشتیم. بخش آخر صحبت ما با ایشون در مورد گروگانگیری و فقدان رهبری جمعی بود که در مورد فقدان رهبری جمعی هم در چند جلسه گفتگوهای انجام دادیم. آخرین بحثی رو که با ایشون گفتگو نشستیم بحث گروگانگیری بود که ریشه و پایه بسیاری از معضلات و مشکلات ایران پس از انقلاب بود. جناب جعفری، میخواستم محبت کنید در صورت امکان به صورت خلاصه و فهرستوار از اون چه که درباره این موضوع صحبت شد بفرمایید تا دنبال بگیریم این بحث رو.
به نام خدا. ما تا چندین جلسه که در مورد مسئله اشغال سفارت و تبعاتون بحث کردیم، مسائل مختلفی که عبارتند از اشغال سفارت آمریکا وسیله چریکهای فدای خلق، پیگیری مسئله شکنجه و جاسوسی وسیله کمیته سفارت آمریکا که مسئولیتش به عهده ماشاءالله غصاب بود و کمیکیف ماشاءالله غصاب مفصل بحث کردیم. در رابطه با کمیته سفارت، گزارش آقای امیر انتظام، گزارش کوچسکی افسر کاگبه اتحاد جماهیر شوروی اون روز، ماجرای سعادتی و دکتر یزدی و انحلال کمیته سفارت آمریکا، اینها رو بحث کردیم. در آخرین بحثی که ما در این رابطه داشتیم در رابطه با زمینه های تاریخی مسئله گروگانگیری بحث کردیم و من توضیح دادم برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو در یک بستر مناسب خودش اونجور که لازم هست مورد مطالعه قرار بدیم، باید به سه تا مطلب توجه کنیم. یک، زمینه های تاریخی مسئله گروگانگیری که مفصل بحث شد در جلسه گذشته. دو، طرح و طراحان گروگانگیری راجع به این مسئله هم بحث شد. سه، آیا گروگانگیری تنها کار دو دانشجو بود؟ راجع به اینم بحث شد و نتیجه گیری من بود که نه تنها کار اونها نبوده، با استناد به داده هایی که اون روز ذکر کردم.
بله،
امروز امشب دنباله مطلب رو به تبعات کار گروگانگیری میپردازیم.
بله،
همینطور که شنوندگان شما مطلعند، در روز یکشنبه 13 آبان 58 مقارن ظهر حدود 400 نفر دختر و پسر جوان که هر کدومشون بازوبندی به دست و عکس آقای خمینی رو بر سینه داشتند و خودشون رو دانشجویان پیرو به خط امام مینامیدند از دیوار سفارت بالا رفتند و تعدادی نیز با آهنبر با خودم آورده بودند. قفل زنجیر در به سفارت رو در اون آهنبرا بریدند و به داخل سفارت نفوذ کرده و با مستحفظین و نگهبانان سفارتخانه به درگیری پرداختند و حدود 3 ساعت طول کشید. اون مستحفظین هم به پرتاب گاز اشکاور پرداختند ولی در حد همین حد قناعت کردند. کیهان و اطلاعات و روزنامه انقلاب اسلامی اون روز بر اساس گفته دانشجویان پیرو خط امام و سخنگویان اونها اطلاع دادن که با وجودی که تعدادی از تفنگداران دریایی محافظ سفارت اسلحه داشتند اما تیراندازی نکردند و فقط چند گاز اشکاور به سوی دانشجو پرتاب کردند به همین سادگی. اما سرانجام پس از 3 ساعت مقاومت همه اعضا و کارکنان سفارت خودشون رو تسلیم کردند و به گروگان گرفته شدند. این خلاصه چیزی که همون روز هم روزنامه اطلاعات و تهران رو انقلاب اسلامی بر اساس گفته سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام به اصطلاح گزارش دادن. اما یک کتابی نوشته شد که حتما شده باید اون به اون کتاب آشنایی داشته باشید به نام غالو چاوه اسفند به ظهور و سقوط ضد انقلاب. این همونجور که اطلاع دارید این کتاب رو در واقع دادگستری جمهوری اسلامی و زیر نظر آقای موسوی ادبی دادستان این کتاب رو تنظیم کردن. البته نویسنده کتاب طبق اطلاعاتی که من دارم و اطلاعاتش هم موثقه آقای حسن حبیبی که اون کتاب رو نوشته تنظیم کرده، اسناد رو به او دادن، او تنظیم کرده و لغت های حرامیان و این تیپ لغت مخصوص آقای حبیبی که به کار برده. حتی طبق نقل قول موثقی که من الان نام اون طرف ها رو نمیخوام چون صلاح نیست نام اونها رو ببرم، گفته بود به اونها گفته بود که این یکی از مهمترین شاهکارهای عمر منه آقای حسن حبیبی که بعد شد وزیر دادگستری و قبلا نسخ وزیر آموزش پرورش در وزیر آموزش عالی در دولت شورای انقلاب بود و بعدن هم سخنگوی شورای انقلاب و بعدن هم وزیر دادگستری و بعدن هم معاون رئیس جمهور. این شاهکار رو کتاب رو او نوشته. حالا یه جمله در رابطه با این کتاب میگم و بعد میرم به مسئله اصل مسئله میپردازم. به نظر من اگر آقای بنی‌صدر میلیون ها تومان خرج میکرد که حقانیت خودش رو ثابت کنه و بگه که در روز 14 اسفند اینا ضد انقلاب نبودن که با اسلحه و دشنه و چوب و سنگ حمله کردن، بلکه اعضای سپاه پاسداران، کمیته ها و گروه های سازمان دسته حزب جمهوری بودن، اون نمیتونست با این پولا ثابت کنه. این کتاب که در من در اون کتاب خود این قضایی ثابت شده هستن، در اون کتاب آشکار عنوان کردن که اینها به اصطلاح اعضای سازمان های ارگان های انقلابی بودن. در صورت که اون روز حاشیه میکردن میگفتن ضد انقلاب این کار کرده. بگذارن بنابراین این کتاب یکی از کتابهایی هست که حقانیت آقای بنی‌صدر رو ثابت میکنه اگه کسی با دقت بخونه. همچنان که کتابی که آقای ریشهری خاطراتش رو نوشت و در اونجا در واقع آقای آیت الله منتظری اگه میلیاردها تومان خرج میکرد نمیتونست بگه که واقعا مسئله چی بوده و چقدر حقانیت داشته، ولی آقای ریشهری با اون خاطراتش خود به خود حقانیت منتظری نشون داده. در اونجا یک نامه ذکر میکنه که از آقای منتظری که آقای منتظری به آقای خمینی نوشته بوده که این سبک شما روی سبک شاه رو سفید کرد. همین یک جمله برای آقای منتظری کافی که معلوم بشه که روابطش با آقای خمینی چجوری بوده، آقای خمینی چجوری فکر میکرده و دستش و آقای منتظری چجوری فکر میکرده. چون این نامه این کتاب برده شد لازم بود این رو بگم. در اون کتاب غالی چادر اسفند در رابطه با گروگانگیری این مطلب رو نوشتن. در واقع آقای حبیبی که این مطلب رو نوشته کاسه از آش داغ‌تر بوده، نوشته در موقع اشغال لحنه جاسوسی 3 ساعت تیراندازی و مقاومت از طرف تفنگداران دریای آمریکا صورت گرفت، در صورت که طبق تمام روزنامه‌هایی که روز گذاشتن و خود سخنگوی به اصطلاح دانش امپریز حتی ما اون اصلا تیراندازی نکرد، فقط چند تا گاز اشکاور به طرف اشغال کننده ها پرتاب کردن. در گرفت که در نهایت بدون هیچ گونه خونریزی سفارت به تصرف دانشجویان درآمد و جاسوسان آمریکایی به گروگان گرفته شدند. پس از تصرف سفارت به وسیله دانشجویان در پلاکارد ها که گفتم براتون نوشته شده بود که خمینی میرزمد کارتر میرزد، روی پلاکارد هایی که دانشجو داشتن این شعار هم زده بودن.
بله
ولی در حال اون چی که مسلمه که هم روزنامه های همون روز پرداز گزارش کردن، هم دانشجوها خودشون روان کردن، اونها تیراندازی نکردن. ولی این جناب آقای حسن حبیبی که کاسه از آش داغ‌تره که کتاب قائل شده اسلام خاصیه مداد مثلا این داغ‌طلب بکنه، نوشته اونها تیراندازی هم کردن ولی کسی زخمی نشد. البته تیراندازی بودی کردن ولی کسی هم زخمی نشده.
بله
اما تیراندازی به اون معنا اصلا وجود نداشت. حالا علت اشغال سفارت، اون روز هم در جلسه گذشته هم گفتم ولی باز تکرار میکنم، اونو دانشجو پس از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان در اطلاعیه و کنفرانس های مطبوعاتی رادیو تلویزیون اعلام کردن که ما دانشجویان مسلمان دانشگاه هستیم، خود رو پیرو به امام میدونیم و به هیچ گروه خاصی بستگی نداریم.
بله
تحلیلی رو که ما به اون رسیدیم اینه که اسلام یک مکتب ضد امپریالیستی و با هر گونه سلطه‌جویی و خوی امپریالیستی که از سوی آمریکا اعمال میشه مخالفت میکنه. اصولا اسلام نمیتونه موافق شیوه گسترش طلبی و سلطه‌جویی باشه.
بله
همینجور ادامه میدن که ما احساس کردیم که در ارگانهای دولتی عناصر صدقی پیدا می شدن، یک سری قراردادها داشت نوشته می شد، در هیئت دولت در الجزایر با بلژیکی ملاقات کردند، در حالی که هیچ کدام از این حرکات در خط امام نبوده. اگه در خط امام نبود و آقای خمینی مخالف بود بنابراین می‌گفت این کارها رو نمی کردن. می دونی که مرحوم مهندس بازرگان خدا رحمتش کنه آدم بسیار نبادی آزاد و آدمی بود که اگر آقای خمینی میگفت که این رو نکن خلاف اون عمل نمیکرد، برای اینکه این نخست وزیر بود که آقای خمینی رو منصوب کرده بود و حتی 3-4 بار قبل از این جریان استفاده داده بود آقای خمینی نپذیرفته بود. بنابراین پس تا اون روز که بود آقای خمینی موافقش بوده.
بله
میگن که در حالی که هیچ کدام از این حرکات در خط امام نیست و با موازه ضد امپریالیستی امام نمیخونه، ما دانشجویان پیرو به خط امام از موضع قاطع امام در مقابل آمریکای جهانکار به منظور اعتراض به دسیسه های امپریالیستی و صهیونیستی سفارت جاسوسی آمریکا در تهران رو به تصرف درآوردیم. که چرا درآوردیم؟ برای اینکه اعتراض خویش رو به گوش جهانیان برسونیم، اعتراض اون رو به گوش جهانیان برسونیم. اعتراض به آمریکا جهت پناه دادن و استفاده از شاه جنایتکار که قاتل ده ها هزار نفر و این قبیل مسائل.
بله
آقای موسوی خوئینی ها پس از این که سفارت اشغال شد به من ملحق شد، در جلسه گذشته هم گفتم و تا پایان حرکت در اونجا بود. در گفتگوی همون روز با روزنامه انقلاب اسلامی در محل سفارت انجام گرفت اینجور گفت: شما ببینید وقتی آمریکا شاه به شاه پناه میده این عمل آمریکا یک دهنکجی به ملت ایرانه، به خصوص که ملت و امام خواستار اعدام شاه شدن. ولی آمریکا رسما از شاه دفاع میکنه و به او پناه میده، بنابراین طبیعی است که این گروه از دانشجویان به دنبال خواست ملت و امام از منظر قدرت حرکت کنند. آقای خوئینی ها در رابطه با اینکه سفارت جزو خاک امریکا محسوب میشه، میگه که سفارت امریکا مرکز لانه جاسوسی خاورمیانه بوده و همین امروز آنان بسیاری از اسناد و مدارک از اون بردن. از ما میپرسن که آیا با دولت جریان تصرف سفارت امریکا رو در میان گذاشته اید؟ من باید بگم اگر ما میخواستیم با دولت مصلحت کنیم میمدیم سفارت رو بگیریم، و ضمناً اگر دولت میخواست عمل بکنه تا به حال کرده بود. آمریکا باید بدونه تا زمانی که شهر پس نده ما هم سفارت رو پس نمیدیم. باید این نکته را هم تذکر بدم که چون دولت هنوز به ملت ایمان نداره و حرکات انقلابی انجام نداده، حرکات انقلابی هم به طوری که بعدا خواهد دید یعنی اعدام زیاد نکرده، مصادره نکرده، زندان زیاد نکرده، منظور انقلابی، حرکات انقلابی منظور این هست که بعدا در بحث های آینده روشن میشه. لذا همیشه ترس داره که امریکا ما رو در بنبست بگذاره. آنان میگویند که اگر امریکا تهدید کنه و به ما گندم و وسایل یدکی نده ما باید چیکار بکنیم؟ چون آنان به ملت ایمان ندارند میدانند که اگر ملتی بخواهد میتواند خود را نجات دهد. این بیان آقای مسترخای نوحس با روزنامه انقلاب اسلامی در همین روز.
جناب جعفری،
بله،
شما اطلاع دارید یا خاطرتون میاد که در همون روز با روزنامه های دیگه هم راجع به همین موضوعی که با شما مصاحبه کرده بودن مصاحبه کرده باشن؟
فقط بله، اونا در روزنامه های دیگه، البته اونا که مصاحبه های مطبوعاتی رادیو تلویزیون، چون رادیو تلویزیون بست خودشون بود،
بله،
رادیو تلویزیون داشتن مفصل، اونا همین اونا که مهم کردیم با رادیو تلویزیون هم کردن، با کیهان و روزنامه های دیگه هم هست، یعنی تنها ما نبودیم.
بله،
ولی این رو ما رفتیم در درون سفارت باش انجام دادیم و این هم خارج از این مسائلی که گفته نیست در اون زمان.
بله.
اون روز توضیح دادم که چه گروه‌های همه جانبه از عمل دانشجو پشتیبانی کردن. بردن شاه به آمریکا به بهانه این که به اصطلاح به بهانه بیماری، میدونید که به بهانه بیماری شاه را به آمریکا بردن. بهانه آمریکایی این بود که شاه بیماره.
بله، به بیمارستانی در نیویورک بود.
در صورتی که بنا به گفته متخصصین مداوای بیماری وی در خارج از آمریکا امکان پذیر بود، یعنی یک چیزی نبود که تنها در آمریکا ممکن باشه. یک بیماری بود که بعداً به وسیله همون بیماری مرد. این بیماری در چه در آمریکا و یا چه در نقاط دیگه تفاوت چندان نمی‌کرد.
بله.
مثلا در کشورهای دیگه. ولی این یک بهانه بود که آمریکایی‌ها می‌خواستن اون رو ببرن. و به خصوص گروه راکفلر و گروه چیس منهتن باند و چیز اینجا به اصطلاح عامل این قضیه بودن.
بله.
البته به این مسائل بعدا میرسیم. حمایت آمریکا از به اصطلاح حمایت آمریکا از شاه و وقتی که شاه رو به آمریکا بردن، شما میدونید که آقای خمینی برافروخته شد و این در ایران اون روز اینجور تلقی شد که احتمال کودتایی شبیه کودتایی 28 نوبر در کشور به نفع پسر شاه ممکنه وجود داشته باشه و به همین علت ترس و وحشت در کشور آقای خمینی ایجاد کرد، به خصوص آقای خمینی.
بله.
و اون روز توضیح دادم از اون روز به بعد آقای خمینی خیلی سخت با حملات سخت خوبنده خودش آمریکا و کارتر رو هدف حمله های خودش قرار داد و از حمایت احتمالی آمریکا از شاه جو متشنج پر التهابی در کشور به وجود اومد.
جناب جعفری ببخشید، آیا این عکس العمل آقای خمینی از نگرانی بود یا ایجاد جو؟
از هر دو بوده. هم ایجاد جو. ببین آقای خمینی یک چیزی داشته، یک رویه داشت که دقیقا این رویه رو تا روزی که زنده بود عمل میکرد. مثل این که شما دیدید یک دیگی رو شما جوش آوردید.
بله.
این دائم آتیش به اصطلاح میزد زیر اون و دیگ رو به هم میزد که دیگ از جوش نیفته. به همین علت آقای منتظری وقتی که انقلاب شده بعد از 3-4 روز آقای منتظری یک روز به آقای خمینی گفت که دیگه یواش یواش این تظاهرات و اینا رو بگید رد کنن و مردم برن به کار سازندگی بپردازن. عصبانی شده بود و گفته بود که چی میگیم ما ولی نعمت ما این مردم هستن، اینا هستن که ما رو نگه دارن، بنابراین اینا باید همیشه در حال غلیان باشن. ولی بدونیم
بله، یعنی در واقع
خب این داریم کوشش میکرد که جو ملتهب نگه داره.
بله، یعنی در واقع
در اون جو ملتهب صدر موج میشد و به اصطلاح شیراز و عمون رو در دست خودش نگه میداشت. این در تمام طول مدتی که آقای خمینی بود این عمل رو میکرد. حالا به یک روز مسئله جلوگانگیری بود، یک روز مسئله جنگ بود، یک روز مسئله قطنبه بود، یک روز مسئله مجاهدین بود، یک روز مسئله اوشین بود و اون داستان، و یک روز مسئله سلمان رشدی بود و قصد علاهازا. یعنی اگر هم مسئله نبود مسئله ساخته می شد.
یعنی در واقع این نگرانی آقای خمینی به جهت از دست دادن قدرت بود که مرتبا تلاش میکرد فضا و جوی پر از تشنج و التهاب ایجاد کنه.
بله، ولی وقتی که مثلا توده ها میریختن بیرون خب حرف آخر رو اون میزد و بنابراین کنترل در دستش بود.
بله،
و به این علت اون موافق این قضایا بود.
بله،
البته نگرانی هم داشت تا اونجا که من استنباط من نگرانی هم داشت.
بله،
پس از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارمندانش دانشجویان در اطلاعیه ها و کنفرانس های مسئولیتی متعدد رادیو و تلویزیون در توضیح اقدام خودشون عنوان کردن که یک چیزی عنوان میکردن پناه دادن شاه به آمریکا و تا آمریکا شاه را تحویل نده ما هم سفارت رو پس نمیدیم. سفارت آمریکا مرکز جاسوسی بوده بر اختشاشات کردستان، سیستان و بلوچستان و خرمشهر آمریکا دست داشته. آمریکا در جامعه و ارگان‌های اجرایی کشور نفوذ داره. ملاقات نخست وزیر در الجزیره با باجیست که مخالف خط امامه. از این مثال.
بله.
رادیو تلویزیون هم با تمام قدرت نه تنها از اقدام دانشجویان حمایت می‌کرد، بلکه در حقیقت به صورت بلندگوی دانشجویان بدو خط امام تبدیل شده بود. و با دامن زدن به مسائلی که گفتم و تأیید همه جانبه آقای خمینی از حرکت دانشجویان، جو احساسی هیجان انگیز پر التهابی کشور به فرا گرفت. در همون مرحله اول گروگانگیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، دادسرای انقلاب اسلامی مرکز، حوزه امنیه هم، حزب توده، جنبش جمع مسلمانان مبارز، جمع سازمان مجاهدین خلق و قالب سازمان ها و انجمن های سیاسی داخل و خارج کشور از عمل دانشجویان پشتیبانی و حمایت کردن تحت تاثیر جوی که ایجاد شده بود. برای اینکه بفهمید جو چقدر چه جوی ایجاد شده بود الان شما رو ببرم به اون روز.
بله،
اینکه احدی رو در اون زمان یارای مخالفت با گروگانگیری نبود.
بله،
حتی آقای خلخالی مقالی و زن گروگانگیری برای چاپ به روزنامه بامداد داده بود که بلا فاصله وقتی جد بالا گرفت از پسش مفتونه پس کرد و زور گندری و پول مقاله رو پس کرد.
بله،
اونه پس نمی دادن تحبیدشون که از ارگه پس ندید فلان قبلی میشون رو مقاله رو پس دادن.
بله،
در یک چنین جد به احساسی بلنجیخته شده فقط چند نفر استثناء بودن که یه مقدار این مسئله رو به اصطلاح می گفتن این مسئله نادرسته، که از جمله مهندس بازرگان و آقای بنی صدر رو میتونیم نام ببریم خیلی در رأس اینا که عنوان کردن که این کار خیلی درست کار درستی نبوده.
بله،
البته آقای بنی صدر مقاله همون روز نوشت و نکات مثبتی ذکر کرد، نکات منفی هم ذکر کرد و هدفش این بود که اگر در یکی دو هفته آینده قضیه حل بشه خب این نکات مثبت داشته، ولی اگر حل نشه در واقع ملت ایران هستن که در جلوگان آمریکایی ها قرار گرفتن و حقیقتش هم اینجور شد.
بله،
بلی صد نه گروگانگیری دولت موقت که طبیعی بود مخالف عمل اونهاست. البته یکی از این خیلی خوشمزه است که نمیدونم عباس عبدی ها که میگه که دولت بازرگان هم موافق بوده، گفتم نه، گفتم عجب اتهام می‌رسن به دولت بازرگان.
بله.
اصلا دولت بازرگان به این علت کنار رفته.
استعفا
حالا یکی از این جایگانگی ها یکی از رئیساشون گفته بود که اونم موافق بوده.
بله.
من در یک کتاب خوندم.
بله استعفای ایشون دقیقا به دلیل بله همین گروگانگیری بود.
دولت موظف که طبیعی بود مخالف عمل گروگانگیری باشه، چون بنا به زعم بعضی ها این عمل در واقع کودتایی بود برای سقوط دولت موظف. آقای بنی‌صدر در این رابطه می نویسه که وقتی گروگانگیری واقع شد از هنگام جلسه شورای انقلاب تشکیل شده بود. اعضای دولت موقت اشغال سفارت و گروگانگیری کودتا بر ضد حکومت خود خواندند و واقعا همینجور هم بود.
بله.
من نیز بر این باور بودم و در سرمقاله این نوشته و این گونه دولت بردن ها رو که سنت گذاری این گونه دولت بردن ها رو سنت گذاری جدید خوندم. این مقاله الان تو روزنامه انقلاب اسلامی اون دوران هست، یعنی چیزی نیست که بدون آقای بنی‌صدر امروز گفته.
بله.
من انتقاد کرده به این نوع بردن دولت و کنار رفتن. در روز 13 آبان با ناداوری همه ماه تو اون سوزی دادم خبر اشغال سفارت مصر بم منفجر شد و به اصطلاح آقای بنی‌صدر در روز دوشنبه 14 آبان همجور که قبلا هم گفتم تحت عنوان آمریکا و انقلاب یه سری نکات منفی و یه سری نکات مثبت رو به این عمل اختصاص داد، ولی یه دولتی رو وسیله استفاده اشغال سفارت بردن اون رو به صورت یک سنت ناپسند بسیار یه سنت بسیار ناپسندی خواهد. در هر حال هر کسی که دوستانی که میخوام ببینن که آقای بنی‌صدر در این رابطه چی گفته میتونن به اون سر مقاله مراجعه کنن. در روزنامه انقلاب اسلامی هست.
چه تاریخی است؟
تاریخ 14 آبان 58.
بله.
در مقاله تاریخ روزنامه انقلاب اسلامی 14 آبان 58.
ولی جناب جعفری یک نکته بسیار مهم که شما چند بار هم به اون اشاره فرمودید، میخواستم بفرمایید که در گرفتن یک سفارتخونه و گروگانگیری اعضای اون توسط یه عده دانشجو به قول خودشون چه نکات مثبتی میتونه در اون داشته باشه؟
در حال این ببینید الان چیزی که امروز بحث کنید یک مسئله است و چیزی که در اون زمان در ظرف زمان و مکان واقع شده به اون جهت یک مسئله دیگه است. الان اگر شما بخواید این رو بحث کنید با این اطلاعاتی که امروز دارید، خب قضیه کار نفر امروز این اطلاعاتی که امروز هست امروز اصلا وجود نداشته. بنابراین یکی دو دانشجو که واقعا همه فکر میکردن که اینا دانشجوان و به هیچ جایی هم وابستگی ندارن، مثل همه اتفاقی که در اقصانوات جهان اتفاق میفتد. شما یادتون هست در دهه 60-70 چه دسته نهزت هایی رو من در اروپا بودن دانشجو پایگذاری میکردن.
بله یادم.
خیلی عملهای مثبتی انجام میدادن، از جمله برای اینکه صدای خودشون رو به جهان برسونن بعضی وقتا مثلا یه سفارتی رو اشغال میکردن یا اتباعی رو اشغال میکردن، یه روز دو روز و بعد تموم میشد.
بله البته البته اینا در کشورهای خارج بودن. این اعتراضشون حالا درست یا غلطیش هم که بحث دارد اینه که بیرون از کشور خودشون بودن به عنوان مخالفت، چون صداشون جایی نمیرسید چنین میکردن. ولی چرا در مملکت خودت و جایی که همه وسایل تبلیغاتی هم دست خودته؟
آره و اینجور نبود که مثلا کشور به هم ریخته بود، هر قسمتش دست یک کسی بود. درسته که آقای خمینی رهبر بود و دولت داشت، ولی شما میدونید که مراکز متعدد قدرت اون زمان وجود داشت.
بله.
و بعضی ها میگفتن دولت موقت مثلا وابسته است، بعضی ها میگفتن وابسته نیست. من مثلا حاضر الان نمیخوام به اون مثلا دولت موقت بپردازم.
بله.
ولی در هر حال بعضی ها میگفتن که الان برای آمریکا میاد و در واقع برای اینکه یک تودهنی به آمریکا نشون داده باشن خب سفارت رو اشغال کردن و اگر در این حد چند روز میموندن با اون انعکاسی که در جهان پیدا کرد نکته مثبتی بود. منتها مسئله بیش از فراتر از این حرف بود به نظر من.
آره ولی من به نظرم اون نکته مثبتی من در این موضوع نمیبینم. بفرمیشون.
بله حالا در حال ممکن شما بگید ولی
نه من همون روز جناب جعفری، خب علت آشفتگی ها در همین دامن زدن به بی‌نظمی ها بود دیگه و تأیید چنین اعمال غلط. و چون شما مرتبا میگین حالا میشه قضاوت کرد و بنده رو در مقابل این سوال قرار میدین که امروز اینطور فکر میکنم، هرچند از خود گفتن بسیار بیزارم و متنفر، ولی بگذارید براتون این موضوع رو توضیح بدم که در همان روز اشغال سفارت آمریکا من جلوی سفارت رفتم که خیلی خبری هنوز نبود و فردای اون روز که سفارت در مسیر منزل به محل کارم بود، از جلوش که رد شدم رفقا و برادران زیادی رو اونجا دیدم که در حزب مرگویان مشغول شعار بودن و وقتی به سر کارم رسیدم عده‌ای از همکاران و همینطور تازه انقلابی ها و تازه مسلمون ها نظرم رو در این باره پرسیدن. گفتم به نظر بنده آمریکا اون طرحی رو که میخواست توسط دوستانی در داخل ایران پیاده کرد و تا اونجام که خبر دارم اکثر همه اون کسانی رو که باهاشون این صحبت رو کردم همگی در قید حیات هستند و زنده و اون موقع هم خیلی جوان بودن اکثرا. این مال امروز
نیست. بله
خیلی
کسانی نظر عمومی خوب اونایی که عموما واقعا هم که دلسوز بودن مثل بازرگان و مثل بنی صدر یا کسان دیگه خارج از اینا مثلا آقای منفر این نکات مثبتی رو ذکر میکردن، من هم که میبینم الان نمیخوام بخونم این نکات مثبتی که آقای بنی صدر ذکر کرده و الان کسان دیگه گفتن مراجعه کنن، ولی در حال در اون زب همین اندازه که به دنیا نشون دادن که در اون زب نشون دادن که اینجا در واقع سفارت خونه نبود، به این جاسوس خونه بوده به اون اسناد و مدارک.
بله.
به این یک چیز ارزنده ای بود. منتها الان مشخص شده از یه فراتر از اینه.
بله حالا
یک داستان دیگری.
بله جناب جعفری، حالا بعد درباره این که این بحث و این عمل درست بود یا غلط و تایید ضمنی یا نکات مثبت و منفی داشت و میذاریم برای یک جلسه کاملا مجزا در این مورد بحث میکنیم. البته به پایان هم این نکته رو اضافه کنم که میشد از طریق قوانین و بین المللی، چون عمل کرده زنده یاد دکتر محمد مصدق سفارت آمریکا رو به علت کودتای ننگین 28 مرداد و دخالت در امور داخلی ایران از راه قانونی تعطیل کرد. اما بفرمایید دنباله بحث.
بله. من یک مسئله خیلی خیلی مهمه برای شنوندهاتون.
بله.
و اون مسئله اینه که بسیاری از مسائل با اطلاعاتی که امروز هست میتونی 100% بگیم منفی یا 100% بگیم مثبته.
بله.
ولی اگه مسائل رو بذارید در ظرف زمان اون روز و اون کسانی که اونجا حاضر بودن.
بله.
حتی که من بعضی خودم الان حقیقت رو به شما بگم، به اینکه دارم دست روزنامه های اطلاعات و کیهان انقلاب اسلامی اون دوران سر کار دارم و خودم هم در مرکزش بودم، گاهی برای من فوق العاده شاقه که یک مسئله رو اونجور که اتفاق افتاده الان به کمی بیارم و یا بتونم توضیح بدم.
بله.
اینه که یه مسئله وقتی ازش میگذره خیلی ابعاد دیگر رو پیدا.
جناب جعفری، این نکته هم باید در نظر داشت که ما همه چیز رو از درون خودمون و بر اساس باورها و عقل و آگاهیمون میسنجیم و میزان داوری های ما بر این پایه است و خیلی آدم ها و چه بسا آدم هایی بودن که در حاکمیت ها یا نبودند یا نمیخواستند باشند و در همین اساس و در عرصه مبارزه به دور از قدرت به خیلی مسائل و مشکلات میتونستن نگاه ها و تحلیل های درستری داشته باشن.
بله.